پایتخت افغانستان در یک ساعت صحنه 3 انفجار بود. آمر حوزه امنیتی پنجم کابل یکی از قربانیان رویدادهای امروز. دو دستگی وکیلان در مورد طرح سوم بودجه ملی افغانستان و مجلس نهایی ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رأی مثبت داد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج با وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا سید سمی عباس با خبرهای مهم با شماست.
نخست سرخط خبرها. مقامات افغان کشته شدن عامر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل را در حملات بمی محکوم کردند. مقامات افغان میگویند یک پناهگاه و مرکز ساختن واسکت‌های انتحاری طالبان را در ولایت غزنی تخریب نموده و 22 جنگجوی طالبان را کشتند. مردم در برما یا میانمار به دستور منع تظاهرات توجه نکرده و امروز هم مظاهرات خود را بر ضد کودتا در این کشور دوام دادند. تفصیل خبرها. مقامات افغان کشته شدن عامر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل محمد زای کوچی و زخمی شدن چند نفر دیگر را در حملات بمی محکوم کردند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته است که آقای کوچی در حمله طالبان کشته شد و انتقام وی گرفته خواهد شد. همچنان شورای مصالحه ملی و وزارت داخلی افغانستان هم در اعلامیه‌های جداگانه انفجارهای امروز کابل را غیر قابل قبول خواندند. وزارت داخلی افغانستان گفته است این حملات نشان می‌دهد که طالبان با مذاکرات صلح متعهد نیستند. مسئولیت این حملات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مقامات افغان می‌گویند یک پناهگاه و مرکز ساختن واسکت‌های انتحاری طالبان را در ولایت غزنی تخریب نمودند که در این عملیات 22 جنگجوی طالبان کشته شدند. واحد الله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، امروز به رسانه‌ها گفت قوای امنیتی افغان بر این مرکز طالبان در ولسوالی دیک ولایت غزنی عملیات کماندویی انجام دادند.
بر یک پنهانگاه جنگجویان طالبان عملیات انجام شد که در نتیجه آن 22 مخالف مسلح به شمول اتباع خارجی کشته و 3 تن به شمول یک کماندان آنها که در عملیات انتحاری مهارت داشتند دستگیر شدند.
قبل از این مقامات وزارت دفاع گفته بودند که در بین کشته شده های طرف طالبان 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی شاملند. طالبان این خبر را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد در یک پیام ارسالی به رادیو آزادی گفته که در این حمله 3 تن از طالبان کشته شده و کدام خارجی در بین آنها نیست. در ولایت بامیان یک سارنوال به اتهام اخذ رشوت دستگیر شد. زبردست صافی، قمندان امنی بامیان، به رادیو آزادی گفت این سارنوال در جریان گرفتن 30,000 افغانی رشوت بالفعل دستگیر شد. او میگوید شخص بازداشت شده عامر سارنوالی ابتدایی ولسوالی یک اولنگ بود که در وقت ارزیابی دوسیه از مدعی رشوت خواسته بود. یک گروه از سارنوالی مرکزی بامیان با کمک پلیس در این مورد تحقیق کرد و سارنوال نابرده در جریان اخذ 30,000 افغانی دستگیر شد. آقای صافی می افزاید دوسیه سارنوال بازداشت شده تکمیل شده و به سارنوالی مبارزه با فساد اداری در این ولایت محول گردیده. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مردم در برما یا میانمار به دستور منع تظاهرات توجه نکرده و امروز هم مظاهرات خود را بر ضد کودتا در این کشور دوام دادند. ده ها هزار نفر امروز 10 فوریه در 2 شهر بزرگ این کشور، یانگون و مندلای و شهرهای دیگر، برای پنجمین روز پی هم جمع شدند. در تظاهرات چند روز گذشته بسیار مردم زخمی و دستگیر شده و در تظاهرات روز قبل پلیس از توپهای آبی و گلوله های رابری استفاده کرد. ایالات متحده و سازمان ملل متحد خشونت علیه مظاهره کنندگان را محکوم نموده و خواستند که قدرت دوباره به حکومت ملکی آن سان سوچی انتقال داده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نت پرایس دیروز در واشنگتن گفت
ما استفاده از زور را علیه مظاهره کنندگان با شدت محکوم می کنیم. تمام مردم بر ما حق دارند که به خاطر خواست آزادی بیان و اعتراضات صلح آمیز جمع شوند. ما از اردوی این کشور می خواهیم که قدرت را ترک کرده و به حکومت انتخابی برگرداند. بازداشت شدگان را رها کنند، قیودات بر روابط مخابراتی را رفع نمایند و از خشونت دست بکشند.
حکومت آن سان سو چی در اول همین ماه در یک کودتای نظامی سرنگون شده و خود وی در توقیف می باشد. سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت آذربایجان خواست که کمک صحی عاجل را به خبرنگار بازداشت شده پولاد اسلانوف برساند. اسلانوف از 19 ماه به این سو در زندان است و یک هفته قبل اعتصاب غذایی را اعلان کرد. به نوشته سازمان دفاع از ژورنالیستان، اسلانوف وقتی که اعتصاب غذایی را اعلان کرد 44 کیلوگرم وزن داشت و حالا از درد گرده و شکم شکایت دارد. سازمان خبرنگاران بدون مرز از قول همسر اسلانوف گلمیره اسلانوف نوشته که میگوید شوهرش از خدمات طبی محروم است. اسلانوف در سال 2019 وقتی که بر یک مطلب مربوط به اخاذی مقامات آذربایجان کار میکرد دستگیر شد. و ترکیه میخواهد به مهتاب یک سفینه بفرستد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز چهارشنبه گفت در نظر دارد تا سال 2023 به کمک جهانی یک سفینه فضایی را با یک سرنشین ترکی به مهتاب بفرستد. اردوغان 10 هدف استراتژیک را تعیین کرد که یکی آن فرستادن یک تبع این کشور برای ماموریت علمی به فضا در 10 سال آینده می باشد. رئیس جمهور ترکیه یک روز بعد از آن در این مورد سخن گفت که امارات متحده عرب اعلان نمود سفینه فضایی این کشور دیروز به مدار مریخ رسید. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. پایتخت افغانستان در یک ساعت صحنه سه انفجار.
در یکی این انفجارها محمدزی کوچی عامر حوزه پنجم شهر کابل کشته شد.
دو دستگی وکیلان در مورد طرح سوم بودجه ملی افغانستان.
متاسفانه در بودجه سوم هنوز هم تغییرات چشمگیری دیده نمیشه.
پروژه‌های مردمی در سطح تمام ولایت شامل شده.
شماری از کارمندان اداره‌های دولتی از تأخیر در پرداخت معاششان سخن میزنند.
میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی مصارف خانمان، حتی او چون مصارف غذا والاشان آمده و قرضمون هم زیاد شده و حتی بر ما مواد خوراکی نمیدن.
و سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که
مجلس سنای امریکا محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را قانونی خواند.
من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. دو برنامه هفتوار هم داریم، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها. حالا میپردازیم به جزئیات انفجارهای پی هم امروز در کابل. محمدزی کوچی عامر حوزه پنجم امنیتی یکی از دو قربانی رویدادهای امروز گفته شده. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و مسعود اندرابی وزیر داخله این شخص را یکی از چهره های تاثیرگذار در تامین امنیت شهر کابل خواندند. همکارم گزارش می دهد.
در کابل بین ساعت 8 تا 9 صبح امروز سه انفجار پی هم روی داد. در یکی این انفجارها محمدزی کوچی عامر حوزه پنجم شهر کابل کشته شد. مسعود اندرابی وزیر داخله پس از این رویداد در جمع از نیروهای امنیتی در کابل گفت که آقای کوچی برای تامین امنیت حوزه پنجم تلاش میکرد.
روز یک حادثه شد، یکی از افسرهای شجاع و برادرهای شجاع شما قابل طیب حوزه پنجم به شهادت رسید و بالاخره حوزه پنج زحمت میکشید و امروز هم راهی وظیفه و راهی ماموریت بود که دشمنای مردم افغانستان حضور و خود خار چشم می دانستند مورد یک حمله مهم قرار دادند و او جان خود به خاطر مردم کابل فدا کرد.
در همین حال وزارت داخله با پخش اعلامیه گفته که در این رویداد سه غیر نظامی نیز زخمی شدند. فرماندهی پلیس کابل گفته که انفجار نخست در محله قلعه عبدالعلی در ولسوالی پغمان واسطه نقلیه رنجر پلیس را هدف قرار داد اما تلفات نداشت. سخنگوی پلیس کابل گفته که انفجار دوم در محله قوای مرکز در حوزه دوم امنیتی صورت گرفت که 4 تن را زخمی کرد و انفجار سوم در چهارراهی برکی 2 تن را کشت و 1 نفر را زخمی کرد. در همین حال امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی در اعلامیه‌های جداگانه کشتن عامر حوزه پنجم شهر کابل را نکوهش کردند. در اعلامیه ها نوشته شده که دشمنان افغانستان به خونریزی ادامه می دهند و به صلح باور ندارند. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که در 24 ساعت گذشته 5 رویداد حراس افغانی در شهر کابل رخ داده که در آن دست کم 4 تن کشته شده اند. روز گذشته نیز سرپرست انکشاف دهات ولایت میدان وردک و 2 کارمند این ریاست در حمله تفنگداران ناشناس در منطقه باغ داوود در غرب شهر کابل کشته شدند. شهر کابل در بیش از یک هفته شاهد 10 رویداد انفجار ماین مغناطیسی و حمله های مسلحانه بوده که در آن علاوه بر نظامیان و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. مسئولیت 3 انفجار صبح امروز را هنوز فرد یا گروه بر عهده نگرفته، اما حکومت طالبان را مسئول چنین حمله ها دانسته است. طالبان اما همواره دست داشتن در همچو حملات را رد کردند. وقوع رویدادهای امنیتی با ویژه افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی باشنده های شهر کابل را سخت نگران کرده است.
نزدیک یک سال از امضای توافقنامه ایالات متحده و طالبان سپری شده. توافقنامه‌ای که آوردن صلح در افغانستان از اهداف اصلیش خوانده شده، اما با وصف امضای توافقنامه در 29 ماه فوریه پارسال از کاهش خشونت‌ها در افغانستان خبری نیست. در آغاز گفتگوی با علی امیری تحلیلگر مقیم کابل پرسیدم که ادامه خشونت‌ها در افغانستان چی پیام را می‌رساند.
متاسفانه پیام بسیار غیر انسانی به مردم افغانستان مخابره میکنه. طرفهای درگیر خاصا جانب طالبان میخواهد با فشار نظامی بسیار شدید و کشتار مردم بیگناه و در واقع کشتار بسیار کورکورانه امتیاز سیاسی کسب کنه. این تعهد دو طرف را و خاصا گروه طالبان را به یک صلح دائمی در افغانستان زیر سوال میبره. بر افکار عمومی یک پدیده بسیار شوم و ناخوشایند است و آینده صلح ممکن در خطر بندازد.
بله، طالبا اما دست داشتن در افزایش خشونت‌ها را رد می‌کنند. ما دیشب با سخنگوی این گروه صحبت داشتیم، محمد نعیم، البته سخنگوی دفتر سیاسی طالبا در قطر، گفت که اونا مقصر نیستن، بلکه حکومت افغانستان و متحدانش را مقصر می‌داند. چقدر واقع بینانه هست این استدلال؟
واقعش این است که منبع خشونت خوب خشونت چند منبعی شده هست. تنها طالبان منبع رفتارهای خشن نیستند. طالبان یک بخش از گروه های هستند که برای کسب قدرت دست به اعمال خشونت می زند. جز طالبان گروه های دیگر، داعش، گروه های مجهول الهویه دیگر هم دخیل در این بازار خشونت یا کسب قدرت از طریق اعمال خوف و دهشت بیشتر هستند. اما موضع طالبان که اونها کاملا بری باشد ای درست نیست. طالبان سماجت بسیار دارد که آتش بس را نپذیرد. گروهی که وقت آتش بس را نمیپذیرد، موضع رسمیشان ادامه خشونت است و ناچار در همچه خشونتهای اونها هم به کم یا بیش مسئولیت خود را خواهد داشت.
اگر در مورد مردم عادی صحبت بکنیم، به نظر شما ادامه خشونت ها در بخش های مختلف افغانستان چقدر زندگی مردم عادی را تاکنون متاثر ساخته؟
فوق العاده تاثیر داشته. بازارها فوق العاده کساد شده است. رفت آمد ها با خوف و وحشت همراه است. کشتارهای هدفمند دایریش بسیار وسیع شده. حتی مردم های بسیار عادی، تاکسی های مسافرکش دوره های اخیر مورد هدف قرار گرفته. همه اینها تاثیر بسیار منفی روی روحیه مردم بجا گذاشته. مردم راجع به آینده بیش از حد ناامید شده است. میزان مهاجرت تشدید شده است. اینا تاثیرهای بسیار منفی و بخصوص از آینده یأس و ناامیدی در مورد آینده بسیار بالا شده و برای گروه هایی که تعهد خود را به افغانستان میخواهد به اثبات برسانه، امید دادن به مردم هم تعهد به صلح بسیار مهمه. تعهد دو جانب اخصا گروه طالبان به صلح فوق العاده زیر سوال رفته.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز از کشورهای به گفته خودش اثرگذار خواست که طالبان را تشویق بکنند تا به میز مذاکرات برگردند. این خواست آقای عبدالله به نظر شما چقدر عملی است و چقدر جدی گرفته خواهد شد از طرف متحدای افغانستان؟
خب طالبان میز مذاکره را ترک نکرده رسما که بار دیگر اونا بخواه برگرده، منتها منتظر هستند که تا یک هفته کنیم هفته آینده رابط فوریه در امریکا چه اتفاق خواهد افتاد. اونا به سیاست وقت کشی داره، ولی من فکر میکنم که صرف نظر از اینکه دو روز زودتر یا بعدتر به میز مذاکره برگردد، مهم است که دو جانب تعهد خود را به صلح ابراز کند. خشونت ها وقتی تشدید می شود معنیش این است که جوانب درگیر خاصا گروه طالبان تعهد برای صلح ندارد، چیز بسیار خطرناکیه. اما بخواست آقای عبدالله احتمال بسیار زیاد با سردی و بدون واکنش باقی خواهد ماند، با سردی مواجه خواهد شد.
علی یمیری تحلیلگر مقیم کابل با ما صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بررسی طرح سوم بودجه ملی افغانستان امروز در ولسی جرگه بحث های داغی را برانگیخت. شماره از نمایندگان تغییرات را که حکومت در این طرح ایجاد کرده کافی، اما شمار دیگر آن را بسنده ندانستند. برخی از نمایندگان اتهامات را علیه یکدیگر هم مطرح کردند، عده دیگر خواستار توضیح بیشتر وزارت مالیه در باره طرح بودجه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه به بحث درباره طرح بازنگری شده بودجه سال مالی 14 اختصاص یافت. بحث های داغ و اظهارات جنجالی اعضای ولسی جرگه بر سر طرح بودجه سال مالی 14 افغانستان. حکومت اخیراً این طرح را به مجلس ارائه کرد و امروز نمایندگان درباره آن بحث کردند. هنوز تصمیم درباره آن گرفتن نشده است. در جلسه عمومی روز چهارشنبه برخی از نمایندگان از بازنگری طرح بودجه استقبال کردند و خواهان تصمیم گیری درباره آن شدند. یارباز حمیدی و فاطمه کوهستانی دو عضو ولسی جرگه:
این اختیار ما است که ما با بودجه کارت سرخ می‌دهیم یا سفید، اما با تالار بودجه باید بیاید.
پروژه های مردمی در سطح تمام ولایت شامل شده، تقریبا حدود 300 پروژه هست. در کنار از او ما یک کد خاص حکومت در قسمت معاشات مامورین و خصوصا مامورینی که در رتب پایین قرار داده اصلاح صورت گرفته، حداقل امو کد ایجاد شده، یک مقدار پیسه داخل از او انتقال شده، این قابل قدر هست.
اما نمایندگان مخالف بر تغییر بیشتر طرح بودجه تاکید دارند. طه صادق و محمد حنیف عضو ولسی جرگه:
متاسفانه در بودجه سوم هنوز هم تغییرات چشمگیری دیده نمیشه، نه از مصارفات تجملاتی چیزی کم شده و نه از دستمزدهای بیجا و صدها هزار افغانی،
و هر جایی که میبینین که مصارف بیجاست به عنوان نماینده مردم باید از سرمایه ملت دفاع بکنین و نگذارین حیف و میل بشه.
در همین حال شماره از نمایندگان از یکدیگر انتقاد کردند. زیادالدین عکازی و نعمت الله کریاب از جمع آنان میگویند:
من دیروز با کمیسیون امور مالی و بودجه رفتم، با نگهبان ها گفته شده بود که هیچ وکیل را نگذارید وارد شود. این بودجه کمیسیون مالی نیست، بلکه آنان گروگان گرفتند.
ملت
و مسائل مهم این کشور مانده و ما روی مسائل کوچک مصروف هستیم. با دلیل ندادن امتیازات و قراردادها بودجه با گروگان گرفته شده است.
اما میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه و کمیسیون امور مالی و بودجه این ادعاها را رد کردند. عظیم کبرزانی عضو کمیسیون امور مالی و بودجه گفت که این کمیسیون هنوز هم با مقامهای حکومت درباره اعمال 19 مورد پیشنهادی مجلس برای تغییر بودجه گفتگو می کند.
اما این برات یک صفحه نیست، این باید 19 مورد، ما 2 مورد تا جناب رئیس بس کردیم، به 2 مورد هم اختلافیه، به تفاهم نرسیدیم.
با این همه انتقادها و اتهامها میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه فیصله کرد که کمیسیون امور مالی و بودجه هر چه زودتر طرح سوم بودجه را به تالار عمومی ارائه کند.
مسوده بودجه به تمام کمیسیون‌ها فرستاده شده. کمیسیون‌های دائمی ولسی جرگه وظیفه دارند که بودجه را دقیق مطالعه نموده نظریات خود را کتبی به کمیسیون اختصاصی مالی بودجه ارسال نمایند و کمیسیون مالی بودجه جلسه مشترک خیش را دایر نموده مسوده بودجه را به تالار آورده تصمیم اتخاذ گردد.
تا کنون ولسی جرگه دو بار طرح بودجه سال 14 را رد کرده است. جرگه افزون بر متوازن کردن معاش کارمندان دولتی 19 مورد را برای آوردن تغییر در آن پیشنهاد کرده است.
با طولانی شدن بحث ها در مورد طرح بودجه ملی افغانستان، شماری از کارمندان دولت در ولایت های بدخشان و تخار از تأخیر در پرداخت معاششان سخن می زنند. آنها می گویند با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند. همکارم گزارش می دهد.
میرم پیش دکاندار با خاطر گرفتن مواد خوراکی نمیدن.
فتح الله 36 ساله آموزگار در یکی از مکتب‌های بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که با 4 فرزند و خانمش در یک خانه کرایه در گوشه‌ای از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان زندگی میکند. فتح الله میگوید که 7000 افغانی معاش ماهوار دارد، اما 2 ماه میشود که امتیازش را دریافت نکرده است. فتح الله میگوید که تأخیر در رسیدن معاشات ماه جدی و سبب شده است که در کنار اینکه پول برق و کرایه خانه را نپردازد، فرزندانش از آموزش کورس‌های زمستانی باز بمانند.
امسال ما با از دست بدبختی که ماشا اولا نشد نتونستیم اولادای خود را به کورس ها بارای بکنیم که بدبختانه امسال و اولادای ما از کورس باز ماندند، چون پیسه پرداخت فیس ماهور از او را نداشتیم. حتی چالش ها و مشکلات من به جای رسیده که میرم پیش دکاندار به خاطر گرفتن مواد خوراکی مصارف خانمان، حتی او چون مصارف غذا والاشان آمده و قرض مونم زیاد شده، حتی برام مواد خوراکی نمیدن.
تأخیر در پرداخت معاشات آموزگاران و کارمندان ادارات دولتی شکایت ده‌ها کارمند حکومت را بالا کرده است. 52 روز از آغاز سال مالی افغانستان گذشته است، اما هنوز هم ولسی جرگه کشور بودجه امسال را تصویب نکرده است. اعضای ولسی جرگه نظر به 19 دلیل دوبار سند بودجه را رد کرده است، از جمله یکسانسازی معاشات کارمندان پایین رتبه حکومت و نظامیان کشور را گفتند. رحیم الله هم مانند فتح الله کارمند در یکی از ادارات حکومتی در ولایت تخار است. رحیم الله میگوید که عدم دریافت امتیازات 2 ماه سال مالی سبب شده است حتی هیچ دکانداری به آنان قرض ندهد.
چون ما بدون از این پول دیگر کدام راهی برای درآمدزایی نداریم و بدون از این پول ما نمیتونیم که مشکلات اقتصادی ما مرفوع بسازیم. که بدبختانه در مدت قدر وقت ما بسیار قرضدار و اوگار شدیم و دکاندارها هم دیگر از قرض دادن زیادتر به ما خودداری میکنن، چون چندین ماه میشه که ما پول اونها را پرداخت نکردیم و زیر بار قرض اونها رفتیم.
ولسی جرگه افغانستان برای بار سوم در جریان همین هفته بودجه سال مالی را یک بار دیگر بررسی میکنند. دیده شود که آیا این بار بودجه مالی از فیلتر تاییدی اعضای مجلس نمایندگان میگذرد یا خیر.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مجلس سنای ایالات متحده برای ادامه روند دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور رأی داد، اما به نظر نمی رسد که او مجرم شناخته شود مگر این که گروه منتقد جمهوری خواهان موضعشان را تغییر دهند. دومین محاکمه استیضاح ترامپ سه‌شنبه در مجلس سنا آغاز شد و مجلس به قانونی بودن این استیضاح رأی مثبت داد، اما وکلای ترامپ ادامه محاکمه او در سنا را غیر قانونی خواندند. آنها استدلال کردند که از آنجایی که ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست، نمیتوان آن را در سنا محاکمه کرد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مجلس سنای امریکا محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را قانونی خواند. مجلس سنای امریکا با این رای داد که دونالد ترامپ به دومین نشست استعزای خواسته شود. اما استعزای رئیس جمهور تا زمان ممکن به نظر نمی رسد که بیشتر اعضای جمهوری خواه در موقفشان تغییر نیاورند. روز گذشته در مجلس سنا 56 رای موافق در برابر 44 رای مخالف راه را به این هموار کرد که از امروز چهارشنبه رسما روی این مسئله بحث شود و مشخص شود که آیا در قضیه حمله طرفداران دونالد ترامپ در 6 جنوری بر تعمیر کنگره وای ملامت است یا نه. در این موضوع در رای گیری 6 عضو جمهوری خواه با دموکرات ها هم دست شده و از این چنین معلوم می شود که این نیز برای استعزای ترامپ کافی نیست. برای استعزای ترامپ از 3 سناتوران به حمایت 2 نیاز است. بحث‌ها بیشتر بر این متمرکز بود که آیا قانون اساسی از این حمایت می‌کند که یک رئیس جمهور پس از دوره قدرت استعزا شود. رسانه‌های آمریکایی گفتند که ترامپ از منزلش در فلوریدا بحث‌های مجلس سنا را مشاهده کرده و از استدلال خشک و نامنظم گروه مدافع خود به خشم آمده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها تیم مدافع ترامپ در بحث‌هایشان منظم و منسجم نبودند. جیمی راسکین نماینده مریلند از حزب دموکرات که رهبری گروه استعزای ترامپ را به عهده داشت گفت که خواست قانونی اساسی این است که مقامات قبلی در زمان قدرتشان در مورد تخطیهای خود حسابی هستند. طرفداران ترامپ ماه گذشته زمانی بر تعمیر کنگره عمله کردند که در داخل تیم الکترال کالج در مورد پیروزی جو بایدن جانشین ترامپ نشست داشتند و به اساس یک نظرسنجی ای بی سی نیوز که بر روز یکشنبه منتشر شد اکثر امریکایی ها طرفدار این بودند که ترامپ از سوی مجلس سنا محکوم شود. در این نظرسنجی 54% مصاحبه شونده گفته بودند که از محکوم شدن و جلوگیری از استخدام وی در یکی از پست‌های دولتی در آینده حمایت می‌کنند. در مجلس سنا که جمهوری خواهان حاکمند، سناتوران دموکرات با حمایت 17 سناتور جمهوری خواه نیاز دارند که به اساس آن در مورد محکوم شدن ترامپ فیصله کنند. با این رقم بلند جلب حمایت سناتوران جمهوری خواه تا حد دور از امکان خوانده می شود و به همین خاطر ممکن ترامپ براحت حاصل کند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برمیگردیم به افغانستان. وزارت صحت عام این کشور میگوید از آغاز همگیری ویروس کرونا تا کنون نزدیک 100 دکتر و کارمند صحی با دلیل ابتلا به این ویروس جان باختند. همکارم گزارش میدهد.
مسعود میرزایی بیش از یک سال است بیماران مبتلا به کرونا را مداوا می کند. او که از آغاز همگیری کرونا در شفاخانه کووید 19 شهید بسیم در ولایت هرات در خط نخست مبارزه با این بیماری است، می گوید با وجود متقبل شدن چالش های فراوان هیچگاه دست از نجات بیماران نکشیده است. به گفته او، کرونا بیشترین صدمه را به کادر صحی و خانواده هایشان زده و جان شمار زیادی از همقطارانش را گرفته است.
در هوایل مشکلات زیادی ما داشتیم، از قبیل نبود امکانات صحی و طبی، کمبود وسایل محافظتی شخصی، نبود ادویه کافی برای مریضان، درست نبودن منوی قضایی مریضان. مشکلاتی که برای پرسنل در اوایل ایجاد شد، مصاب شدن اکثریت پرسنل صحی به کرونا بودن، مصاب شدن یک تعداد زیاد از اعضای فامیلشون و از دست دادن تعدادی از اعضای فامیلشون.
پزشکان زیادی چون مسعود میرزایی برای نجات بیماران از ویروس کرونا با قیمت جان خود در یک سال اخیر تلاش کردند. بر اساس آمار وزارت صحت عامه، 99 پزشک از آغاز همگیری کرونا تا کنون هنگام مداوای بیماران کووید 19 به این بیماری مبتلا شده و جان باختند. یکی از این پزشکان محمد ابراهیم بسیم، پزشکی که نخستین فرد مبتلا به کرونا در کشور را شناسایی و مداوا کرد، خودش در موج دوم به این بیماری تسلیم شد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفته که 4278 کارمند صحی دیگر نیز در جریان یک سال به این بیماری مبتلا شده و صحت یاب شده.
این ارقام نشان دهنده خودگذری های کارمندان صحی است و اینکه این کارمندان صحی ما بیشتر در معرض خطر هستند به اینکه به ویروس کرونا مبتلا شوند.
ویروس کرونا در یک سال اخیر در کنار پزشکان جان 2419 تن را گرفته و 55420 تن نیز به این بیماری مبتلا شدند. این در
حالی است که کشور هند 500 هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهوری روز گذشته در نشست شورای امنیت ملی گفت که در قدم نخست کسانی که در خط نخست مبارزه با این ویروس هستند واکسین کرونا را دریافت خواهند کرد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا سید سمی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات افغان کشته شدن آمر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل محمد زیکوچی و زخمی شدن چند نفر دیگر را در حملات بمی امروز صبح در کابل محکوم کردند. مقامات افغان می گویند یک پناهگاه و مرکز ساختن واسکت های انتحاری طالبان را در ولایت غزنی تخریب نمودند که در این عملیات 22 جنگجوی طالبان به شمول 6 عرب، 2 پاکستانی و 2 تاجیکستانی کشته شدند. طالبان این خبر را رد می کنند. در ولایت بامیان یک سالنوال به اتهام اخذ رشوت دستگیر شد. زبردست صافی قمندان امنی بامیان به رادیو آزادی گفت این سالنوال در جریان گرفتن 30,000 افغانی رشوت بالفعل دستگیر شد. مردم در برما یا میانمار به دستور منع تظاهرات توجه نکرده و امروز هم مظاهرات خود را بر ضد کودتاچیان در این کشور دوام داد. سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت آذربایجان خواست که کمک صحی عاجل را به خبرنگار بازداشت شده پولاد اسلانوف برساند. اسلانوف از 19 ماه به این سو در زندان است و یک هفته قبل اعتصاب غذایی آغاز کرد. و ترکیه می خواهد به مهتاب یک سفینه فضایی بفرستد. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان امروز چهارشنبه گفت در نظر دارد تا سال 2023 با کمک جهانی یک سفینه فضایی را با یک سرنشین ترکی به مهتاب بفرست.
تشکر از سید سمی عباس. حالا بیایید خبرهای ورزشی را هم بشنویم.
نخستین دوره مسابقات دو روزه وشوی زمستانی بزرگسالان امروز در کابل پایان یافت. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 120 ورزشکار از 10 ولایت به شمول کابل اشتراک کردند و از میان آنان 44 ورزشکار برتر انتخاب شدند. و افزود هدف از راندازی این رقابت‌ها رشد ورزش وشو و انتخاب بهترین استعدادها است. وی میگوید این 44 تن در سوم ماه بود باز هم در یک رقابت دیگر اشتراک می‌کنند که از آن میان 11 وشو برتر انتخاب می شوند که آنان جواز اشتراک در رقابت های لایو یا آزاد را خواهند داشت. به گفته آقای یورش این رقابت ها در 11 گروه وزنی و در رده سنی بزرگسالان برگزار شد. رقابت های مویتای ولایت هرات امروز با پیروزی باشگاه افتخار به پایان رسید. رضا حسینی رئیس فدراسیون مویتای این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که تحت شعار صلح برای هر شهروند آغاز شده بود 100 ورزشکار از 10 باشگاه ورزشی هرات اشتراک کرده بودند و برای دو روز ادامه داشت. آقای حسینی میگوید این رقابت ها در 12 وزن و رده سنی جوانان راندازی شده است و افزود هدف از راندازی این رقابت ها ایجاد فضای صلح و رشد ورزش مویتای در این ولایت است. با گفته آقای حسینی بالاخره امروز باشگاه افتخار با کسب 6 مدال مقام اول، باشگاه میهن با گرفتن 4 مدال مقام دوم و باشگاه فداییان با به دست آوردن 3 مدال در جایگاه سوم قرار گرفت. و تیم منچستر یونایتد با کسب 1 پیروزی مقابل تیم فوتبال وستهام با عنوان دومین تیم راهی مرحله 1/4 نهایی جام حذفی انگلیس شد. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری ورزشی شب گذشته تیم فوتبال منچستر یونایتد مهمان خود تیم وستهام را با نتیجه 1-0 شکست داد. پیش از تیم منچستر یونایتد تیم دسته اول بورنموث با نتیجه 2-0 در برابر تیم برنلی برنده شد و به عنوان اولین تیم به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی انگلیس صعود کرد. در ادامه رقابت‌های مرحله 1/8 نهایی جام حذفی انگلیس عصر امروز هم 4 دیدار دیگر انجام می‌شود.
تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا در امتداد لحظه ها و بعد دنبال آن حقوق اساسی و بشری را بشنوید.
موسیقی
امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دو بار باخت، من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، آیا در مورد نام ولایت بلخ و تاریخچه آن ولایت می دانید؟ مکانها و آبدات مشهور تاریخی بلخ کدام هاست و چه ارزش تاریخی دارد؟ و بلخ دارای چند ولسوالی بوده و عمدترین محصولات آن چیست؟ امروز با این موضوع با شما هستیم. در آغاز از پیشینه ولایت بلخ بحث می شود؟ نظریات مردم را در رابطه با بلخ هم می شنوید و مصاحبه هم داریم که در اخیر برنامه تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید. بلخ یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان است و شهر مزار شریف مرکز این ولایت است که از نگاه تجارت حیثیت شهر مرکزی شمال را دارد که در مسیر شارای کابل به سوی شمال در بین شهرهای میمنه و پلخمری موقعیت دارد. این ولایت در شمال مرز مشترک افغانستان را با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان تشکیل داده و در شرق با ولایات کندز و سمنگان و در غرب با ولایت جوزجان و در جنوب با ولایات سرپل و سمنگان همسرحد است. ولایت بلخ از نگاه اقلیم در فصل تابستان کاملا گرم و در زمستان بسیار سرد می باشد. بلخ تاریخ بیش از 6000 سال قبل از اسلام دارد که دارای اماکن زیاد تاریخی و آبدات فرهنگی می باشد که چنانچه شارای باستانی مشهور جهان یعنی راه ابریشم از ولایت بلخ می گذارد. دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون با توضیحات بیشتری در مورد وجه تسمیه بلخ و پیشینه این ولایت می گوید.
بلخ یا باخترا یا باختر و یا هم باکترا یکی از جمله شهرهای قدیمی که با قدامت 5000 سال از عصر کوشانی ها ما قبل از او از عصر باختریان و همچنان از عصر زرتشتیان، بودایان اینا بوده که بعد از اسلام هم به نام بلخ مسما شد و هم عصر با اسلام به نام بلخ مسما شد. این پایتخت یا مرکز تخارستان بوده آن زمانی که صفحات شمال افغانستان امروز یک بخش مستقل از حکمرانی ها بوده به نام حکومت تخارستان که تقریبا هم عصر با خراسان است. آن زمانی که این سرزمین به نام خراسان یاد می شد، حتی زمانی که به نام باختر این سرزمین ها یاد می شد بلخ قدامت داشتن. قدامت از این بر می گرده به زیستی 5000 سال از فسیل هایی که در اونجا پیدا شده از فسیل شناسا تخمین 5000 سال می زن و آثار تاریخی.
بلخ همواره کانون علم و هنر و فرهنگ بوده. علما و فضلای بزرگی را مثل مولانا جلال الدین محمد بلخی، ناصر خسرو بلخی، رابع بلخی، دقیقی بلخی، ابو شکور بلخی و دیگران را در دامان خود پرورانیده است. در ولایت بلخ آثار و آبدات تاریخی زیادی موجود است که پیشینه بیشتر آبدات و بناهای تاریخی آن برمیگردد به دوره اسلامی، اما پیشینه تاریخی برخی از این آثار برمیگردد بعد دوره های پیش از اسلام. عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در این باره گپ هایی دارد.
ما در بلخ از دوره های قبل از اسلام و از دوره های قبل از تاریخ و از دوره های بعد از ظهور اسلام اینجا ما خیلی عبده های داریم. مثلا اگه ما از قبل از تاریخ بگیم در بلخ آخ کپروک و مثلا تپه نشکه و گوری مار و ممثال هم تاجک لطن ساحه باستانی در شلگر داریم و اطراف در آمو تپه های ریگی به اطراف اکناف رودی آمو مربوط ولسوالی شورتپه، مربوط ولسوالی دولت آباد که امتدادش برای ولسوالی کلدار برسه و میخسن به این مسیر در حرکت هستن. همچنان منار زادیان که در ولسوالی دولت آباد موقعیت داره و خیلی تپه های زیاده که در ولایت بلخ ما میبینیم که از مسیر به اطراف مو شارای مزار شبرغان قرار داره. این تپه ها تمامشان تپه های باستانی هستن که حتی قبل از تاریخ هم شواهد وجود داره که قدامت اینا بیشتر از 2000 سال بوده.
ولایت بلخ دارای 14 ولسوالی می باشد که عبارتن نهرشایی، دهدادی، بلخ، دولت آباد، چمتال، شلگر، چاربولک، شورتپه، خلم و بعضی ولایت دیگر می باشد. اسدالله ناصری محصل دوره ماستری پانتون کابل گفت هر ولسوالی بلخ دارای محصولات خوب و با ارزشی است.
ولسوالی بلخ هم بعضی محصولات داره. یک ولسوالی زراعتی است. سال انار و گندم و جو ایجا کشت میشه. ولسوالی خلم هم یکی از ولسوالی های قدیم هم است که ایجا انجیر و زردالو، خربوزه و بادام، بسار انار بسار مشهور است. دیگه ولسوالی شلگر که در ولسوالی شلگر ما برنج است، شفتالو، زردالو، بادام و تربوز، خربوزه اینمی جزات کش میشه. ولسوالی چمتال هم یکی از ولسوالی های زراعتی است در ولایت بلخ و گندم و جو و بقیه چیزهایی که مثال خربوزه و تربوز اوجا کش میشه. ولسوالی نارشایی هم یکی از ولسوالی هایی که مرکزیت ولسوالی حساب میشه. ایجا هم مثال شیرپیره و علوی مغزی و علوی کنجدی سرزد مشهور است.
بلخ از آن دولت افغانستان است که تقریبا از تمامی اقوام افغانستان چون ازبک، هزاره، پشتون و تاجک در آن سکونت دارند. اما تعداد تاجک ها در آن زیاد است و در پهلوی آن ایماق، بلوچ، عرب و دیگر اقوام کوچک نیز زندگی می کنند. باز هم در این ارتباط از آقای کوثر بشنوید.
اقوامی که در بلخ ساکن هستند پشتون ها هستند که معمولا اینا ناقلین هستند و ساکن های اصلی نیستند که تا یک دو سه قرن به این طرف اونجا ساکن شدند و همچنان اقوام ازبک و اقوام ترکمن، ایماق ها و همچنان تاجک اونجا زیستی مسالمت آمیز دارند. این یک چهره کلی از بلخ است که در 3 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. مزار طبیعی است که پایتخت بعدی است که در وقت سلطان حسین بایقرا مرکز شد و روزا آباد شد و بالاخره به اطراف روزا آمدن. اما قبلا بلخ و یا باختر که تقریبا به معنای غرب است، باختر به معنای غرب به ضد خاور است دیگه، از اون زمانه به عنوان یک مرکز و پایتخت محسوب می شد و تنوع آب و هوای بسیار زیاد داره، آبهای شیرین، تنوع همواری زمین و چیزهای دیگه برای از او زیبایی ها بخشیده است.
با گفته فرید فیصل باشنده ولایت بلخ، روضه شریف یا آرامگاه حضرت علی خلیفه چهارم اسلام از جمله اماکن مقدس در افغانستان می باشد که در اطراف خود مناره ها، قبرستانی که افراد و اشخاص با نفوذ در آن دفن شدند، کبوترخانه ها موجودند. همچنان روضه شریف دارای 4 باغ بوده که در محدوده خود دارای درخت های مانند توت، بادام، انار، بید و مجنون بید می باشد.
روضه مبارک یک از جای تاریخی هست که در بین شهر مزار شریف واقع شده و الحمدلله نسبت به دیگه آبادات تاریخی صدمه ای هم ندیده و یک جایی هست که هر کسی که از دیگه ولایت خارج از کشور به بلخ میه بدون از اینکه روضه را نبینه جای نمیره، فقط اولین هدفشان هم دیدن روضه است و از جاها و مناطقی در روضه ساخته شده، چهارباغ ها، مسجد و موزیمی که در اونجا وجود داره و دیدن میکنه. بدون شک گذشته ها افغانستان یکی از مراکز توریست ها بوده، سیاحین بوده که از تمام کشورهای جهان برای اینجا سفر میکرده و جاذبه های مناطق تاریخی که در اینجا وجود داره دیدن میکرده. بدون شک اگر توجه شوه، اگر یا دوباره بازسازی شوه، تنظیم شوه به مو شکلی که سابق یا تنظیم بوده جور شوه، این یک منبع عایداتی بر دولت میشه، بر تمام نهادهایی که را جور میکنه میتونه با استفاده از این درآمد دیگه جاها را بسازه، تنظیم بکنه، خود از این آبادی‌های تاریخی را جور بکنه. این یک دستاورد بسیار کلان میتونه بر دولت باشه و همچنان بر سیاحین میتونه یک زمینه بسیار خوبی بازدید باشه.
در گذشته سیاحین زیادی از خارج و داخل افغانستان به این ولایت رفته و از جاهای تاریخی و اماکن مقدس در ولایت بلخ و همچنان شهر مزار دیدن می کردند. اما در این سالهای اخیر صرف سیاحان و مردم عادی ولایت دیگر افغانستان به ولایت بلخ و مزار شریف رفته و از جاهای دیدنی آن نظارت می کنند. آراسته محصل در یکی از پانتونهای خصوصی شهر کابل که مدتی قبل به ولایت بلخ رفته و از جاهای دیدنی طولانی آن دیدن کرده است میگوید.
خب وقتی که رسیدیم مسیر رو طولانی بود، ولی اولین کار کردیم رفتیم به زیارت حضرت علی روضه مبارک. سر زیارتگاه مقبول ساختمانش بسیار خوبش است. اونجا رفتیم موج دیدن کردیم. من از دو گذشته بالاتر رفتیم به بالای مقبره رابعه بلخی، که رابعه بلخی یکی از خانمای شاعر بود که در سابق زندگی میکرد. خودم شخصا علاقمند شعرایش هستم، چون زندگی نامه همه چیش میفهمیدم. میخواستم همیشه که برم از مقبرهشون همچنان دیدن کنم. خب موقع ما برابر شد، رفتیم و از مقبره زونو همچنان دیدن کردیم. زو رفتیم به بالای حصار بلخ. دیدن بالای حصار خب یک جایی بود که حکایت میکرد از گذشته ها. خب و پدر جان ما همچنان به ما معلومات میدادن که به چی استفاده میشن این بالای حصار.
این که بیشتر آبده ها و مکان های تاریخی و فرهنگی ولایت بلخ که قدامت بیشتر دارند در کدام نقاط این ولایت موقعیت دارند، در این باره مصاحبه ای را که همکارم مجیب حبیب زی با عطا محمد ساو عامر در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ انجام داده است، معلومات بیشتری در این مورد. آقای ساو در شروع صحبت‌هایش گفت
آبده ها هنوز هم در ساحات هستند که کشف نشده یا کشف شده ولی ثبت تاریخ نشده. در سوالی چارولک بعضی مقبره های پیدا شده که تاری ثبتش تاریخ نشده، اما از آثاری که باستان‌شناسان از او دریافت کردند گفتند که هم آبده های تاریخ از چندین صد سال پیشتر بوده و باید ثبت آبدای تاریخی و سای باستانی شود. بلخ شهر کنه بلخ است و این مرکز تمام شمال بوده و از لحاظ تاریخی و ارجحیت تاریخی باستانی و آبدهای تاریخی ولسوالی بلخ ارجحیت دارد. در ردیف دوم اطراف شهر مزار شریف که مربوط به ولسوالی نهرشایی میشه و خود شهرم بیشترین بخشش که فعلا در تشکیل نواحی در آمده و قبل از مربوط به نهرشایی بود، مربوط نهرشایی هم خیلی آبدهای موجود است.
تشکر. سوال آخری که وضعیت روضه مبارک از لحاظ توریستی چگونه است و ضمناً آبدهای یا مقبره های مربوط به سیاسون گذشته افغانستان هم در بلخ میگن که وجود داره، کدام ها اند در رابطه اگر معلومات بدید؟
روضه مبارک در روز اول سال هجری شمسی بیشترین زائرین داخلی و خارجی به مزار شریف به خصوص به خاطر جنده است مولا علی به مزار میاد. اینجا ما خیلی زیاد سیاحین داریم داخلی و خارجی، حتی سیاحین از اطراف بلخ میاد. تعداد ازی بیشتر از صدها هزار میشه در طول چندین روزی که جنده به حساب استفاده باشه تا 40 روز، و صدها هزار نفر بیشتر از دیگر ولایات و خود بلخ و کشورهای خارجی. نظر به جز سوال شما که سیاسیون مقبره امیر شیرعلی خان، مقبره وزیر محمد اکبر خان در خود حرم روضه موقعیت دارند و همچنان در بلخ غازی محمد جان خان که چند سال پیش در حکومت آقای کرزی مقبرش کشف شد و کارش خیلی کم مانده، مقبرش بازسازی شد از طرف مردم خیر. خانقاه مولانا که در ولسوالی بلخ موقعیت داره، ساحه فعلا برای ترمیم برای اعمار از او آماده است. مردمی که دوستا زیست میکردن برایشان خانه ها اعمار گردیده و منتقل شده.
با امید توجه جدی و حفظ و ترمیم آثار و آبده های تاریخی افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد، الله یار و مددگارتون.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با پیشکش کردن یک برنامه دیگر با شماییم. در این برنامه در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان، عوامل و راه بیرون رفتان بحث میکنیم و خانم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در این بحث میمان ماست. خب خانم سلطانی خوش آمدید. شما میشه بوین که علل و عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان کدام است؟
سلام و سپاس خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. مسئله خشونت علیه زنان یکی از گرفتاری‌های جامعه امروزی زنان افغانستان هست که میزان آسیب‌پذیری زنان بالا برده و خشونت در افغانستان بیشتر اطلاق میشه به خشونت‌های خانوادگی و هر نوع عملی که منجر به صدمات روحی، روانی و شخصیتی برای زنان کرده ما با او خشونت میگیم. خشونت یک پدیده اجتماعی است، علل عامل اجتماعی داره. مسئله بیسوادی زنان بسیار رول داره در مسئله خشونت، که زنان از حقوق خود بی خبرن و آگاهی ندارن، اینا ساکت میکنن، در برابر خشونت نمیتونن صدا بزنن. این مسئله خودش باعث میشه که دختران خورسین در خانه مجبور به ازدواج اجباری شون و زنان در خانه تمام انواع گوناگون از خشونت متحمل شون. مسئله بعدی محدودیت های فرهنگی هست، برای زن اجازه نمیتن بیرون از خانه بره شکایت بکنه و مساعدت های حقوقی دسترسی باشه یا با مثلا نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مراجعه بکنه تا اینکه به عدالت دسترسی داشته باشه. بحث سوم مسئله حاکمیت قانون هست. ضعف در حاکمیت قانون باعث میشه که زنان قربانی خشونت نتونه به عدالت دسترسی پیدا بکنه و مرتکبین خشونت علیه زنان هین انجام یک عمل خشونت، یعنی امنیت در بعضی از نقاط افغانستان حاکمیت نداره، تامین نیست. بنان مرتکبین خشونت علیه زنان از پنجه قانون فرار میکنن، یعنی با مخالفین مسلح دولت افغانستان میپیونده و خودش زمینه بروز و ارتکاب خشونت علیه زنان بیشتر مساعد میسازه. مسئله بعدی محدودیت در قسمت دسترسی زنان به عدالت هست، که در نقاط دوردست زنان به وکیل مدافع دسترسی ندارن، خودشان دانش حقوقی ندارن، متاسفانه مساعدات های حقوقی کمتری در اختیار زنان هستن و از طرف دیگه قضات زن و ولسوال زن در نقاط دوردست افغانستان اینا با آسانی حاضر به انجام وظیفه نیست. بله. و همین خاطر در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان برای علی زنا تبعیض اعمال میشه و اینا نمیتونه که بدرستی به قضای زنا رسیدگی بکنه.
خب اکثرا خشونت علیه زنان گفته میشه که از سوی مردان صورت میگیره، اما بعضن دیده شده که خشونت زن علیه زن صورت گرفته. در این مورد چی گفتنی دارین شما؟
بررسی های کمیسیون حقوق بشر افغانستان سالانه نشان میده که از مجموع 100% خشونتی که در کمیسیون بر علیه زنان ثبت میشه، تقریبا بیش از 95%شان مربوط مردان هستن و 1% بسیار کمی هم که هست از سوی زنان هست. بله. چون زنانی که به عنوان خشو یا به عنوان ننو یا به عنوان مادر بر علیه طفل دخترش یا بر علیه مثلا عروسش یا زن برادرش خشونت میکنه، اینا خودشان قربانی خشونت هستن.
حتی بعضن خود عروس علیه خشو ننو دیده شده که عمل خشونت آمیز انجام میده.
بدون شک قضایا هست، اما نه شدتش به مراتب خشونت مرد علیه زن هست و ریشه خشونت زن علیه زن هم باز هم خشونت مرد علیه زن است. بله. که چون از لحاظ روحی و روانی آرامش نیست و متاسفانه ما یک جامعه بیماری هستیم که تعدادی خیلی از ماها مشکلات روانی داریم و از لحاظ روانی وقتی نارام نباش آرامی نداشته باشیم و در نارامی بسر ببریم، بدون شک طرف مقابل هم همیشه اذیت میکنه.
بله بله. خب خشونت علیه زن آیا در قوانین افغانستان جرم انگاری شده یا جرم پنداشته شده یا خیر؟
بله، سیاست جنایی افغانستان یک سری چالش هایی که وجود داشت، خوشبختانه تنفیذ قانون منع خشونت در زمان حکومت رئیس جمهور قبلی افغانستان جناب آقای کرزی صاحب یک از کارها و اقدامات بسیار مهمی بود که این قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی نافذ شد. زمانی که قانون منع خشونت به عنوان یک فرمان تقنینی و به عنوان یک مکانیزم قوی قانونی در عرصه حقوق زنان تنفیذ شد، یک فرصت را برای زنان افغانستان ایجاد کرد. مکانیزم تطبیق قانون هم کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان هستند که به اساس قانون کمیسیون تحت رهبری وزارت امور زنان افغانستان و با عضویت معین صاحبای وزارتخانه های افغانستان و یک عضو از هیئت رهبری کمیسیون همچنان عضویت کمیسیون داره، کمیته های همچنان در درون ادارات هست. از انجمن وکلای مدافع افغانستان در این قسمت بسیار جدی همکاری داره و به اساس این قانون بسیاری از قضایای خشونت علیه زنان که به محاکم افغانستان به سرانواله ها راجع میشه مورد حل فصل قرار میگیره.
بله. خب شنوندای عزیز یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
مرده مفیده بود، زخمی ها مفیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما خشونت علیه زنان است. خب شما که در بخش دفاع از حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکنین، کدام راهکارها، کدام راه بیرون رفته به خاطر من خشونت علیه زن پیشنهاد میکنین؟
کمیسیون حقوق بشر از آوان تاسیسش یک بخش ویژه را به نام بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در درون در ساختار کمیسیون ایجاد کرد و بر اساس این بخش ما مسئولیت حمایت، نظارت و توسعه حقوق زنان داریم که در چوکات اینمی سه هدف با اولویتی که بخش حقوق زنان کمیسیون به پیش میبره، بخش کارهای ما مربوط بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم در مورد حقوق زنان هستند که از طریق تدویر ورکشاپ های آموزشی برای بلند بردن ظرفیت آگاهی مردم و اطلاع رسانی ما کار میکنیم، هم در دارالمعلمین ها، هم در دانشگاه ها و هم با عامه مردم، هم با پلیس و تعداد از برنامه ها با کارمندان دولت هم برگزار میشه برای اینکه سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق بشری زنان بلند برده شود و همانگی با تعداد علمای افغانستان داریم و با اونا کار میکنیم برای اینکه جلوی نکاح های اجباری باید در افغانستان گرفته شود. مسئله دادخواهی یک مسئله دیگه هستن که در اساس قوانین و پالیسی های دولت اجرا میشه. ما در تلاش هستیم قوانین و پالیسی هایی که وضعیت زنان باشه یا قانونی که ایجاب بکنه نو برای زنان طرح شود، کدام ماده از قانون چالش برانگیز باشه، کمیسیون دادخواهی میکنه برای اینکه این ماده قانون چون چالش برانگیز هست باید اصلاح و بازبینی شود. در قدم نخست مسئله نظارت بر وضعیت حقوق بشری زنان هستند، هم در محلات سلب آزادی و هم به صورت عموم از وضعیت حقوق بشری زنان نظارت صورت میگیرند. نتایج نظارتی ما سالانه طی گزارش های مثل وضعیت حقوق بشر، مثل گزارش سالانه، مثل تحقیقاتی که کمیسیون انجام میده نشر میشه، یافته های تحقیق در اختیار مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار میگیره و همچنان در زمینه های مختلف بر کاهش خشونت علیه زنان که در مجموع 22 مصادیق که در قانون منع خشونت به زنان خشونت تعریف شده، راهکارهای پیشنهاد میشه به دولت افغانستان تا دولت افغانستان با استفاده از این راهکارها بتونه پالیسی ها و برنامه هایی که به ارتباط حقوق زنان هستن طرح بکنه و به منشأ اجرا بگذاره.
خب خانم سلطانی، اگر لطف کرده برای شنونده بگوین که نوعیت خشونتی که علیه زن صورت میگیره کدام است؟
البته خشونت با انواع و اقسام گوناگون صورت میگیره. 22 نوع مصادیق خشونتی که در قانون منع خشونت علیه زنان ازش نام برده شده، بانک اطلاعاتی کمیسیون ای 22 نوع خشونت به 5 کاتگوری تقسیم کرده. تحت عنوان خشونت فیزیکی که بیشتر به شکل لد و کوب هست، در بجر هست، خشونت اقتصادی که انکار از میراث، انکار از ملکیت و همچنان انکار از پرداخت نفقه و مهریه هستند و همچنان دستمزد زنان برشون نمیتن. خشونت جنسی هست که به شکل تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی و همچنان انواع از آزار و اذیت جنسی تلقی میشه. خشونت روانی و لفظی که بالاترین آمار در بانک اطلاعات کمیسیون داره و تا هنوز متاسفانه به عنوان خشونت به شمار نمی آید، تحقیر زنان، توهین زنان در محیط خانه، لد و کوب زنان به خاطر نداشتن طفل پسر، به خاطر طفل نیاوردن که اینا نمیتونن طفل به دنیا بیارن، به خاطر اینکه زن هستن، به خاطر اینکه به مکتب نروند و همچنان یک سلسله خشونت های فرهنگی هم هستن که به شکل ازدواج های بد، ازدواج های بدل، ازدواج های اجباری اینا صورت میگیره. و در کل انواع گوناگون خشونت علیه زنان که در کمیسیون حقوق بشر مراجعه میکنه، در صورتی که جنبه جزایی داشته باشه، این قضایا به سران والی معرفی میشه، اگر مدنی داشته باشه به محکمه افغانستان معرفی میشه. در صورتی که یک جنجال بسیار سطحی خانوادگی باشه، کمیسیون به اساس قانون مداخله میکنه. مداخلات قانونی کمیسیون باعث میشه که ما تعداد زیادی از قضایا رو خود ما با اونا گفتگو بکنیم، طرفینشان را بخوایم و به یک نحوی برای اونا مشوره بدیم که اینا دست از خشونت ورد.
بسیار خوب، تشکر خانم سلطانی از توضیحاتتان.
تشکر از شما.
شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
ماه من نمشد چرا پنهان شدی؟ جان من امشب بلای جان شدی، ماه من، ماه من، ماه من. هستم.